بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبری 23 آذر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد آیه لا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة صحبت میکردیم، به این دلیل تمسک شده بود برای اینکه احتیاط در شبهات بدویه لازم هست. اصل تقریب استدلال به این هست که لا تلقوا بأيديكم ولا التهلكه، مراد این نیست که قطعا خودتون رو در هلاکت بندازید. عرفاً از این عبارت استفاده میشه که شما خودتون رو در معرض هلاکت قرار دادن هم ممنوعه، چون در مواردی که مورد آیه هست، در جهاد، در انفاق، امثال اینها، اینجور نیست که قطعاً هلاکت حاصل بشه، زمینه هلاکت وجود داره. خب این اصل استدلال، البته این اصل استدلال مبتنی بر این هست که آیه ناظر به این باشه که مجرد احتمال کفایت بکنه، ولی اگه گفتیم که نمیخوایم بگیم قطع به هلاکت، نه، در جایی که مظنه هلاکت هست این آیه در واقع اون رو میخواد نفی کنه. یه سری امور هست که عرفاً مظنش طریقیت داره برای اثباتش. فرض کنید شارع مقدس وقتی میگه مریض روزه نگیره، کسی که مثلا مظنه مریض شدن هم هست، این رو عرف میفهمه که اونم لازم نیست روزه بگیره. به هر حال این که در تمام شبهات بدویه چه شک داشته باشیم به الزام، چه ظن داشته باشیم به الزام، چه ظن داشته باشیم به عدم الزام، این آیه بخواد همه این موارد رو بگیره خیلی روشن نیست، به خصوص در جایی که ظن به عدم الزام داریم این رو بگیم این آیه این رو میگیره. مجرد احتمال، ولو احتمال موهوم هم، این آیه در مقام دفعش هست، هستش روشنی است.
الغای تعلق سر
معلوم نیست الغای تعلق سر کنه. الغای در تعلق چیز اولیش قطع. جایی هست قطعه. در مورد قطع بگیم با توجه به خصوصیات مورد اینها، مورد قطع اختصاص نداره. موردی که مظنون هست با قوی در تعلق هم اونا رو هم شامل میشه. این دو مورد درسته، ما نمیخوایم قطع اختصاص بدیم، ولی موردی که شک در وقوع در تهلکه داشته باشیم یا احتمال وقوع در تهلکه موهوم باشه، شمول آیه نسبت به اونها خیلی روشن نیست. خب حالا این اصل تقریب آیه و یه اشکال که این در واقع خصت مدعاست، اما اصل توضیح این آیه گفتیم که در کتب تفسیری معانی مختلفی بر این آیه ذکر شده بود. در روایت حماد لحام این آیه تطبیق شده بود بر عدم جواز انفاق کل ما فی ید الانسان، که باعث میشه که انسان از جهت در زندگی دچار آسیب بشه و نتونه زندگی بکنه. خب بحث سندیش رو بحث کردیم که آیا حماد لحام دلیل بر وثاقتش داریم یا نداریم. یه نکته میخوام اینجا در بحث سندی اضافه کنم. ما تو جلسه قبل در مورد اینکه جعفر ابن بشیر روایتش از یک نفر دلیل بر وثاقتشه به کاملا اجمال اشاره کردیم. یه مقداری توضیح بدم این بحث رو بهتر هست. عبارتی نجاشی داره در ترجمه جعفر ابن بشیر، گفته روا عن الثقات و روا او عنه. از این عبارت استفاده کردند که همه مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات هستند. دو تا اشکال به این استدلال شده. یکی این که در این عبارت ظهور در حصر نداره، سلام علیکم، به دو بیان عدم ظهور در حصر رو
این دو اشکال
برمیگرده
به
این که
میخوام حسش رو
بزنم. نه دو تا اشکال مجزاست. یک اشکال این هست که اصلا مقتضی برای وثاقت مشایخ وجود نداره، چون این عبارت ظهور در وثاقت همه مشایخ نداره. اشکال دیگه این که مانع وجود داره به خاطر نقض‌هایی که وجود داره. اون مرحله دوم که مانع وجود داره رو ما وارد بحث اصلا نمیخوایم بشیم، در مورد مرحله اول میخوام عرض کنم. اینکه آیا این دلال عبارت نجاشی داله بر وثاقت جمیع مشایخ جعفر ابن بشیر هست یا نیست، دو تا اشکال مطرح شده. یک اشکال این هست که ادوات حصر در عبارت وجود نداره که داله بر حصر باشه. نقطه دوم این که در مطلب روعان که ثقات از اون نقل کردن، اون قطعا مراد حصر نیست. اشرف مخلوقات پیغمبر خاتم هم برش افراد دروغ میبندن. این که از من کسی روایت بکنه یا نکنه دست من که نیست، ممکنه روایت بکنه دیگه، من چه کاره هستم که اون دروغ بستن بر انسان تحت اختیار انسان نیست. اینکه من از دیگران روایت بکنم یا نه تحت اختیار من هست، خب نمی کنم روایت از دیگران و روایت هم رو انحصار میدم به ثقات. ولی اینکه فقط ثقات بخوان از من نقل کنن، غیر ثقه از من نقل نکنن، اختیار من نیست. پیغمبرم کسرت علی الغاله و تو روایت هست که در زمان خود پیغمبر هم دروغ به پیغمبر می‌بستن تا اینکه پیغمبر این روایت رو فرمودن من کذب علیه متعمدن فلیتبوا مقعده من النار. پس بنابراین اگر هم ظهور داشته باشه فی نفسه، به قرینه سیاق باید بگیم این ظهور وجود نداره. خب این دو تا اشکال، دو تقریب هر دوش ظهور عبارت در وثاقت جمعی مشایخ رو سلب میکن. ولی به نظر میرسه که ما اون چیزی که داله بر حصر هست مقام هست، نه دلالت لفظیه، و این هر دو اشکال رو برطرف میکنه. توضیح و ذالک این که این عبارت در مقام یا در مقام مدح شخص جعفر ابن بشیره یا در مقام اثبات وثاقت روایاتش. در مقام مدح اگر تمام مشایخ جعفر ابن بشیر ثقات نباشند، مدحی برای جعفر ابن بشیر نیست. چون اینکه فعل جمله مشایخ ثقاتی داشته باشند، همه افراد همینجوره، حتی اونهایی که به عنوان یربیان ضعفا و یعتمد المراسیل هم گفتن، اگر شما مراجعه کنید 190 از مشایخشون ثقات هستن. احمد محمد بن خالد برقی رو شما ببینید، اکثریت قوی مشایخش ثقات هستن و اکثر هم 10% هست. بنابراین اگر قرار باشه که مراد از این عبارت وساقت فل جمله مشایخ باشه یا وساقت اکثر مشایخ باشه، مدحی نیست. افراد دیگه هم همینجور دارن. برای اینکه مدح جعفر بن بشیر باشه باید همه مشایخش ثقات باشه. این یه طرف. اما اعتبار روایت رو هم بخواد اثبات کنه که خب اونم واضحه دیگه، باید همه مشایخش ثقات باشن تا اعتبار روایتش اثبات بشه. اما اون طرف قضیه روا و ان، چه در مقام بیان اعتبار خود شخص باشه، میگه آقا این شخصی است که ثقات بشه اعتماد کرده، همین مقدار که ثقات به یه نفر اعتماد میکنن کافی است برای اثبات وثاقتش. افراد بزرگان اومدن ازش اخذ حدیث کردن، ولی دیگران هم اخذ حدیث بکنن، لازم نیست که منحصر باشه راویان یک شخص در ثقات تا مدح راوی تلقی بشه. همین که افراد زیادی از یه نفر نقل حدیث میکنن نشانگر این است که یه آدم بزرگی هست. اینا از جهت اعتبار روایاتش هم میخواد این نکته رو بگه که آقا اینجور نیست که جعفر ابن بشیر آدم خوبی بوده ولی افراد دیگه اومدن نقل کردن که اون افراد نادرسته. ناظر به این هست روایاتی از جعفر ابن بشیری به دست ما رسیده از طریق ثقات رسیده، اشاره به این هست که جعفر ابن بشیر روایت‌هایی که به طور متعارف در اختیار ما هست از طریق ثقاته. پس بنابراین میراث حدیثی جعفر ابن بشیر از طریق ثقات به ما رسیده. مثلا راویان کتبش رو در نظر بگیریم اگر ثقات باشن، همین مقدار کافی هست در مقام بیان این هست که روایات جعفر ابن بشیر از طرق ثقات، اون طرق متعارفی که به وسیله اون طرق متعارف روایات جعفر ابن بشیر رسیده اگر ثقات باشن کافی هست در اون هدفی که در از این عبارت هست. پس بنابراین تفکیک بین دو فقره روان ثقات و روان به جهت تفاوت خصوصیات این دوتاست و الا هر دوش در اون جهت مشترکه که اینی که این عبارتها در مقام مدح جعفر ابن بشیر یا اثبات اعتبار روایتها باشن هر دو در این جهت مشترک هستن. مانعی نداره که اون سیاق اقتضا میکنه اون انگیزهی که این دوتا عبارت درش هست یک انگیزه واحد باشه، عبارت در دو فضا و در دو مقام صادر شده باشه غلطه، ولی حالا اینکه ویژگی های مورد جوری باشه که اون هدف در هر کدومشون به یه شکلی تطبیق داده بشه منافات با سیاق نداره. این نکته دیگه اینه که اگر فرض هم بکنیم که این که انه روان ثقات، یعنی اون بحث سیاق، ممکنه همین مطلب که ما میدانیم شخص نمیتواند جلوی دروغ بستن بر خودش را بگیرد خودش فارق بین این دو فقره است. یعنی این فقره اینجوری میخواد بگه که چون در مقام مدح هست اگر ما ممکنه بگیم مقام مدح اقتضا میکند که این روایت ناظر به این باشه میخوام اینو عرض بکنم، ممکنه ما بگیم یه خصوصیات خارجی وجود داره این خصوصیات خارجی باعث می شود که اینجا سیاق واحد شکل نگیره. سیاق واحد در صورتی وجود داره که دو فقره حدیث از جهاتی که مؤثر هست در شکل گیری ظهور مثل هم باشه، ولی اگر خصوصیاتش مختلف باشه. روان ثقات ناظر به روایت کردن من هست که تحت اختیار من هست، پس بنابراین میتواند این معنا که تمام مشایخ من ثقات باشن رو افاده کنه، ولی روان ناظر به امری هست که خارج از اختیار من هست. همین میتواند منشأ بشود که یک سیاق واحد در عبارت نباشه. سیاق در صورتی دال بر وحدت متقارنین هست که ویژگی های طرفینش واحد باشه، ولی اگر ویژگی های دو طرف مختلف باشه سیاق وحدت حکم رو اقتضا نمی کنه. خب این اجمال اون بحث.
روش اگر از سخت را مثلا را از سخت از رواتش 99 تا شوب باشن، یکیش ضعیف باشه یکیش مجهول باشه، مثلا
تعارفی که شما اون طرف ترس داری این طرف
هم اون مرد میاد شما خود اون امثال اون مرد میگه در مورد ابن فضال گفتن باشه اون مرد مثال میشه یه نمیشه در شرحالش گفتن که
ازش
میگن
کثیرا، یعنی نه حالا عرض بکنم این که
من
حالا توضیح میدم، این که مراد از روان ثقات اکثر
قریب اتفاق
اکثر
مشان
اجازه بدید این که روان ثقات دو تا معنا از معانیش هست که نیاز به قرینه نداره. یکی این که اگر مراد این باشه که فل جمله روان ثقات، خب این احتیاج به قرینه نداره، اصل اولی به این عبارات این است که میخواد بگه روان ثقات. یه معنا اینه که تمام روان ثقات در مقام بیانه که تمام مشایخش ثقات هستن، این هم معنی زائده نمیخواد. ولی اگر بخوایم بگیم مراد اکثریت مشایخش هست، این معنی زائده میخواد.
نه استعمالش عرفی هم
جا نه عرفی نیست، نه عرفی نیست، اشکالی نداره که با آوردن لفظی بگه مثل مورد علی ابن حسن ابن فضل که قلما روان ضعیفن مدح بکنه، ولی مدح باید با یه عبارتی باشه که این عبارت تاب اون معنا رو داشته باشه. ظاهر روان ثقات یا این هست که فعل جمله روان ثقات، یا این هست که تمام مشایخش.
ما میگیم فعل جمله داره بر اون هست،
نه فعل جمله، نه فعل جمله، فعل جمله مد نیست.
اشکال نداره چون مد حساب نمیشه. چرا بگیم اون مرتبه شو میگیم؟
چون اون مرتبه نیاز به قرینه لفظی داره دیگه، همین دارم میگم دیگه.
اون روان ثقات هم شما مقام فهمید دیگه؟
نه توجه نکردی، توجه نکردی.
مقام اولش اینه که از ثقات نه
مقام مد اکثریت رو نمیرسونه. مقام مد این مطلب رو میرسونه که فعل جمله نیست. این که فعل جمله نیست امر دایره بین این که مراد اکثریت باشه یا همه باشه. اکثریت نیاز به ذکر قرینه داره، یعنی سوره، چون سوره خاصیه، ویژگی داره.
شما این انحصار ویژگی خاص نیست؟
چی؟ نه همگیه. شما ببینید چرا شما میگید، توجه کنید چرا در موارد دیگه میگید اطلاق داله بر عمومیته، شما بگید اطلاق داله بر اکثریته. چرا؟ اصلا دلالت اطلاق بر عموم به چه بیانه؟ بگید اکثریت مراد هست.
علت
نه علتش اینه که علتش اینه که سور اکثریت سوری نیست با سکوت بشه اون رو فهمون، یه ویژگی خاص داره. ببینید ما این که اکثریت افراد یک حکمی رو دارن، یا 10% افراد، 20% افراد، 50% افراد، 70% افراد، 80% افراد یک حکمی دارن، اینا همه یک محدوده های خاصی هستن. این محدوده های خاص نیاز به دال اثباتی دارن، عرفاً اینا دال اثباتی میخوان. به خلاف این که تمام افراد، اون تمام یه تفاوتی با تمام مراتب دیگر کلام داره.
اون تمام با اون تصامح و عرفیش
چی؟ نه اون اگر قرینه چیزی وجود داشته باشه که
نه قرینه
مراد...
نباشه ولی
نه قرینه نباشه جهم میشه بر استیاب حقیقی استیاب عرفی. اگر ما قرینه داشته باشیم هم لر استیاب عرفی در مقام جمع عرفی خیلی خوبه. این دو مطلب رو داشته باشید. ظهور کلام استیاب حقیقیه. اگر ما قرینه داشتیم که مراد استیاب حقیقی نه کلمه خود همه، این در واقع دال بر این هست که میگه همه مشایخ او ثقات هستن. همه مشایخ هم گاهی اوقات تجوزن در استیاب عرفی به کار میره، ولی اون مجازه، ولی مجاز خوبیه، یعنی مجازی هست که در مقام
شیست عرفن تو مقام استقصای همون اساتید جعفر بن بشیر اینطور نیست که کسی که یه روایت دو روایت نقل کرده ازش و دستشون در بره دون استقصاش و دستشون در بره.
نه ممکنه بحث استقصا نباشه،
خودش
گفته باشه. بله
اولاست که این از خودش نقل کنن که بگه من اینجا یکیم اولا به ذکر اگر خودش
گفتنی منبعش حالا اون که در جای خودش لازم نیست حتما بگن همین مقدار که نتیجه همین مقدار نه عرفیش هم نیست نه عرفیش هم لازم نیست همین مقدار که اون چیز رو
مدرکش
احتمالا
هم
استقصایه نه اصلا
یا از دعوه عملیش
بدست
خب این عبارت میتواند مبتنی باشه به قول خودش این محتمل که باید
نمیشه
ساده است جاری میکنه ولی اون احتمال اینکه خودش گفته باشه که باید میکنه. خب این اجمال این بحث. حالا اینکه آیا نقض داره نقض نداره اون خیلی بحث مفصلی که در جای خودش باید بشون پرداخت. خب این بحث دیروز. ولی مرحوم شیخ در ادامه فرمایششون این مطلب رو فرمودن که چهار معنا در این مورد ذکر شده، اولا حملش بر همه این معانیه. این مطلب رو تو کلام مرحوم شیخ مکرر وارد شده که چند معنا ذکر میکنه، میگه اولا اینه که همه این معانی مراد باشه. حالا یا ایشون استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جائز میدانسته است و ذکور کلام رو هم بر طبق استعمال لفظ در اکثر از معنا میدانسته است، یا اینه، یا اینکه اینجاها از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا قائل نبوده، میگفته بر یک نوع عمومیتی برای این معانی تصویر میکرده، میگفته داله بر جامع هست، جامع برای اینا، یعنی یا اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی. اینها قائل می شده در نتیجه همین معانی رو اراده می کرده. حالا این درست هست یا درست نیست و اصلا این بحث ما وابسته به بحث استعمال لفظ و اکثر از معنا هست یا نیست، این رو در ادامه در موردش عرضی دارم. مرحوم شهید صدر اینجا در تقریرات مباحث الاصول این آیه رو خیلی متفاوت با تقریرات بحوث طرح کردن. من بحثم رو بر محور تقریرات مباحث الاصول دنبال میکنم. در مباحث الاصول اینجوری بحث رو مطرح کردن، فرمودن که مراد از لا تلهو بعیدی کمل از تهلکه، یه موقعی مأمور ما افراد به ما و افراد هستند، در نتیجه مراد از تهلکه هم تهلکه کل فردن هست. گاهی اوقات مأمور ما به این حکم کل مجتمع هستند، بنابراین هلاکت هم هلاکت مجتمع هست. جهاد به ملاحظه افرادی خب هلاکته، ولی به ملاحظه مجتمع که لحاظ کنیم ترک الجهاد هلاکته، امثال اینها. بنابراین باید دید آیه کدوم یک از این لحاظها رو ملاحظه کرده، لحاظ افرادی یا لحاظ مجموعی. بعد فرمودن ایشون که این هر دو لحاظ رو نمیشه گفتش که اراده شده تمسکن مل اطلاق، چون اطلاق بعد از اثبات لحاظ هست، در لحاظ واحد توسعه لحاظ به وسیله اطلاق اثبات می شود، اما اینکه هر دو لحاظ ملاحظه شده باشد این اثبات نمی شود. بعدیشون بفهمد که حالا کدوم یک از این دو لحاظ ها ملاحظه شده. ایشون بفهمد اگر خود آیه رو فی نفسه در نظر بگیریم، به ما و هو لحاظ افرادی ترجیح داره چون لحاظ مجموعی عرفاً معونه زائده میبره، بنابراین باید بگیم لحاظ افرادیه. ولی در این آیه به قرینه این که در سیاق جهاد قرار گرفته، اینجا مراد لحاظ مجموعی هست. وقتی لحاظ مجموعی شد دیگه آیه اصلا اجنبی از بحثایی هست که اخباری ها بهش تمسک کرده. حالا اگر لحاظ افرادی هم باشه ایشون جواب دیگه ای مطرح میکنن که حالا اونو بعد بررسی میکنن. خب اینجا چند مرحله توضیح و بررسی این کلام داره. یک مرحله این بحث که اینجا لحاظ اطلاق برای اثبات لحاظ تعدد لحاظ نیست، باید لحاظ ثابت بشه، توسعه اون لحاظ وسیله اطلاق خواهد بود. این معناش اینه که ما استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونیم، ولی میگیم اطلاق نمیتواند اثباتش کنه. مطلبم درسته این مطلب که استعمال لفظ در اکثر از معنا صحیح هست، جایز است، ولی اطلاق نمیتواند اثبات کند که استعمال لفظ در اکثر معنا است. ولی یه توضیحی داره چرا اطلاق نمیتواند. ببینید اصل این که ما با اطلاق میگیم معنای عام اراده شده به چه جهته؟ به جهت اینی که وقتی متکلم در مقام بیان هست، بعضی از امور هست که عرفاً به سکوت در افهام اونها میشه اکتفا کرد. سکوت نسبت به بعضی از امور بیانیت دارد، نسبت به بعضی از امور بیانیت ندارد. این که مراد از مثلا اهل الله البیع حرمت بیع فل جمله باشد یا حرمت بیع کلی باشد، بعضی از بیع ها حلال باشد یا اینکه همه بیع ها حلال باشد، به نظر دقیقی هر دو اینها نیاز به بیان دارند. ولی عرفاً برای بیان سور کلی به سکوت می شود اکتفا کرد، ولی برای بیان سور جزئی نمی شود به سکوت اکتفا کرد. بنابراین این اقتضا می کنه که وقتی متکلم سکوت کرده باشد عمومیت اراده شده باشد. اصل دلالت اطلاق بر یک معنایی بازگشتش به یک دلالت عرفیه سکوتی است. اینو ما تو بحث اطلاق مفصل بحث کردیم که تمام اقسام اطلاق، چه اطلاق لفظی چه اطلاق مقامی، هر چی باشه، از سنخ دلالت های سکوتیه هستن و فرع این هستن که سکوت عرفاً صلاحیت افهام اون معنای مورد نظر رو داشته باشه. در جایی که متکلم دو تا لحاظ متنافی رو با هم ملاحظه میکنه، چون این تعدد لحاظ خلاف متعارف متکلمین هست، متعارف متکلمین در استعمالات عادی غیر شاعرانه تعدد لحاظ ندارند، این تعدل دل لحاظ خلاف عرف، خلاف متعارفه. اموری که خلاف متعارف هست نیاز به دال اثباتی داره، دال خاص میخواد. اگر همینجوری لفظ رو به کار ببریم، معناش اینه که لفظ بر طبق روش متعارف استعمال شده. بنابراین تعدد لحاظ، این نکته توجه کنید، آقای سعد میگه تعدد لحاظ با اطلاق اثبات نمیشه. من بالاتر میخوام بگم، میخوام بگم تعدد لحاظ خلاف ظاهره. اینی که استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها کلام ظهور در این معنا نداره، ظهور در خلافش داره، چون نیاز داره به یک تعدد لحاظ که این تعدد لحاظ به خاطر غیر عرفی بودن، غیر متعارف بودن، نیاز به معونه زائده داره و اصل عدم این معونه زائده است. اینی که به طور معمول استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهره، بله در بعضی مقامات، مقاماتی که مقامات شاعرانه باشه، استعمال لفظ در معنا خیلی طبیعیه، چون اولا متعارفه در اون مقامات. اصلا شاعر یکی از زیبایی‌های کلامش چند وجهی بودن کلامه. کلامی که چند وجهی باشه، خود این به زیبایی های کلام می افزایه. سعی می کنن شعرها خیلی وقتا گونه ای صحبت کنن که کلامشون، اون شعری که حاج آقا تو بحث استعمال لفظ از معنا مثال می زدن، گفتن در دوره قاجاریه تعیین قضات به وسیله صدر بوده. صدر بالاترین مقام روحانی بوده که مربوط به حکومت بوده، مقامات حکومتی دینی مثل قضاوت، مثل امامت ائمه جمعه، امثال اینها که در اختیار حکومت ها بوده که اونا تعیین میکردن، به وسیله صدر تعیین میشده. میگه بنده خدای از گلپایگان رفته بوده به اردوی شاهی برای قاضی شدن. میگه که ز گلپایگان رفت شخصی به اردو که قاضی شود، صدر راضی نمیشد. به رشوت خری داد و بستد قضا را، اگر خر نمی بود قاضی نمیشد. این تعبیر اصلا لطافت شعر با این اکثر از معناست. فرق نثر و شعر در موزون بودنش نیست، در آهنگین بودنش نیست. خب بعضی چیزا هست که آهنگین اصطلاحا میگن اینا نظمه نه شعر. شعر شدنش به این عرض کنم، یه مثالی میزنم برای نظم. میگن این که تو حماما قدیم می نوشتن هر که دارد امانتی موجود، به سفارت به بنده وقت ورود. نه سفارت اگر شود مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. یعنی این نظم شعر نیست، چون هیچ ابهامی نداره، هیچ به اصطلاح زیبایی نداره، هیچ آرایه لفظی و معنوی همسایینه توش نیست، یک نثر موزونه و الا شعر نیست. شعر اصلا برای اینکه شعر بشه باید یه شیرینکاری لفظی از طرف شاعر توش اعمال شده باشه، حالا یا لفظی یا معنوی امثال اینا. یکی از شیرینکاری استعمال لفظ از معناست. خب تو فضاها خب خوبه، ولی چون متعارف، اصل قضیهش هم اینه، چون در فضای شعری اون متعارفه، اصلا اصل در اون چیزایی که شعرها به کار میبرن که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. ولی تو استعمالات عادی چون متعارف نیست و چیزهای غیر متعارف، نیاز به معونه زائده داره و نیاز به مثبت داره. پس بنابراین از این جهت نمیشه درست این استعمال. قرآن هم شعر نیست و اینکه بخوایم بگیم تو اون فضا قرار داره، فضای شاعرانه و فضای یک نوع. تمام اشعار قرآن هم یک زیبایی هنری داره، ولی شعر یکی از نکاتش و ایهام و معماگویی، معمنن شاخان معماگویی، یعنی به اصطلاح شاعر میخواد یه مقداری طرف رو هم سرکار بگذاره، یعنی یه مقدار یا به تعبیر دیگه شاعر میخواد که مخاطب فعال باشه نه منفعل. یکی از زیبایی ها شعر از این جهت هم فی الجمله بعضی آیات قرآنی هم بعضی از رفتارهایی که داره رفتاری هست که میخواد فعال باشه نه منفعل باشه. بعضی تقدیرات قرآنی از این باب هست که مخاطب هم ذهنش درگیر بشه، فقط یه چیزی رو لقمه جویده دهنش نذاریم. ولی استعمال لفظ در اکثر از معنا تو خود فضای شعری هم یک فضای خاصی داره که ما در مورد آیات قرآنی این بر ما ثابت نیست به این معنا. بله نسبت به باطن و امثال اینها اون یه مرحله دیگه است، خب اون از روایت استفاده میشه که آیات قرآنی بطون داره و امثال اینها. خب پس بنابراین یه لحظه اجازه بدید من این بحثا به یه جایی برسونم. عرض من این هست در این که این مطلب که تعدد لحاظ خلاف نه تنها اطلاق نمیتواند آن را اثبات کند، خلاف ظاهرم هست. این مرحله کلام شایسته درسته با این توضیحی که عرض کردم، اما عرض من این هست اصلا آیه شریفه آیا لازم هست ما اینجا آیه رو برای افاده اون به اصطلاح بگیم مربوط به جهاد هست این رو عموم مجموعی لحاظ مجموعی کنیم؟ به نظر میرسه نه، نه اصلا مخاطب رو افراد شما بگیرید، ولی افراد دو وظیفه دارن، یک وظیفه فردی یک وظیفه در قبال اجتماع. ما میگیم مخاطب افرادن، میگه ای مردم شما وظیفه دارید هم در قبال، یعنی باید وظایف فردیتون و وظایف اجتماعیتون رو انجام بدهید تا در اثر انجام ندادن وظایف فردی و وظایف اجتماعی به هلاکت نیفتید. این هلاکت معلوم نیست مراد هلاکت دنیایی باشه، می تواند هلاکت اخروی باشه، یعنی به عقاب. شما اگر وظیفه در قبال مجتمع رو رعایت نکنید خودتون رو به عقاب الهی که هلاکت دائمی هست مبتلا کردید. بنابراین لازم نیست برای حفظ ارتباط با آیات جهاد این رو به معنای مجموعی بگیرید که بگید حالا مجموعی خلاف قاعده است و خلاف ابتداعا این به اونا نمیخواد لازم نیست. نه شما این رو که میگید اصل این هست که ملاحظه افرادی شده باشد، خب اینجا ملاحظه افرادی شده باشد همیش اشکالی نداره.
خب من یکی
چی؟ نیازی نیست اصلا این بحث مجموعی بگیرید به قرینه چیز. بنابراین این آیه میگه شما باید همه وظایف خودتون رو به هلاکت نندازید. بنابراین که ایشون میگه اصلا اجنبی از مقام، نه اجنبی نیست
اصلا. جامعه میکنید چیکار؟
نه جامعه نمیگیره، فرده. میگیم تک تک افراد باید وظایف فردی و وظایف اجتماعیشون انجام بدن، مخاطب فرده ولی در قبال مسئولیت های فردی و اجتماعی اطلاق اقتضا میکنه.
یعنی حلکاتی
که به خاطر عدم انجام تکالیف فردی حاصل میشود و حلاکتی که به خاطر عدم انجام وظایف اجتماعی برای فرد حاصل میشه همین رو میگیره اطلاق دیگه. این اطلاق دیگه. این مشکل نداره اینجا دیگه اطلاق میگه. اولا شما قبول کردید که اصل اولی این هست که مراد نظر افرادی باشه، خب به قرینه سیاق میخواستید بگید نظر مجموعی، ما میگه قرینه سیاق اقتضا نمیکنه که نظر مجموعی بگیرید، نظر افرادی بگیرید ولی اطلاق داشته باشه نظر افرادی نسبت به هلاکت ناشی از عدم به وظایف فردی و هلاکت ناشی از عدم انجام وظایف اجتماعی، هر دو رو شامل بگیرید. این یه نکته.
شامل مجموع یعنی عبارت ترگو رو به مجموع نمیدنید؟
نه تک تک افراد میگیرید. این یه نکته. نکته دوم، اگر به فرض هم ما گفتیم که لحاظ مجموعی خلاف قاعده است، همینجور هم هست لحاظ مجموعی، ولی آیه شریفه اشاره به یک نکته ارتکازی داره. اون نکته ارتکازی اینه که شخص خود به خود هیچ کسی نباید خودش رو به هلاکت بندازه. این نکته ارتکازی هم در جایی که مخاطب افراد باشه، هم در جایی که مخاطب مجتمع باشه میاد. ممکنه شخص اینو قرینه قرار بده برای اینکه اینجا لحاظه این ملاحظه شده. اگر اون جهت اول غمزه این کنیم، ما گفتیم حالا نیازی نیست هستم. اگر گفتید که نه باید حتما،
یعنی یک به اطلاق نیست،
خودش
که به ارتکاز اونم
ارتکاز اقتضا می کند که لفظی که به کار برده شده باشد محدودش محدوده خاص نباشه. بنابراین ما قبول داریم که تعدد لحاظ نیاز به قرینه داره، عمومیت ارتکاز قرینه باشه، عمومیت ارتکاز قرینه این مطلب باشه. این هم مرحله دوم.
این هر دو احتمال میده ذهن، همین احتمال
یعنی من نکته‌ای که اینجا وجود داره نکته اختصاص نداره در جایی که مخاطب فرد باشه یا اجتماع باشه. این باعث میشه که ما بگیم هر به هر دو خطاب هست، چون نکتهش اختصاصی نیست. عمومیت نکته قرینه هست بر تعدد لحاظ. تعدد لحاظ قبول داریم قرینه میخواد، ولی قرینهش کجا؟ قرینهش عمومیت نکته ملموس
عمومیت باشه. میتونه
همین مقدار میشه، چون ارتکاز عام هست نباید اختصاص به یک معنا. حالا حالا اسمش ندارید، هر چی میخواید بذارید. من خیلی تو لحب الفاظ گیر نکنید که حالا اسمش اطلاقه اسمش اطلاق نیست، همثالی اینا. یه نکته اینجا بخوام عرض بکنم، اون اینه که اصلا حالا اینا بحثایی بود که با مرحوم شهید سعد ما داشتیم، برمیگردیم به اون فرمایشی که مرحوم شیخ طوسی داشتن که ایشون گفته بود هر چهار معنا رو ما ملاحظه میکنیم. ما این رو میخواستیم بگیم ممکنه بر مبنایی باشه که مرحوم شیخ طوسی مکرر در تبیان بر اون مبنا مشی کرده که جایی که چند معنا محتمل هست اصل نه تنها استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، بلکه ظاهر کلام استعمال لفظ در اکثر از معناست. من میخوام بگم اصلا ممکنه ما کلام شیخ رو اینجا تفسیر دیگری بکنیم که اصلا به اون مبنا وابسته نباشه. این رو انشاءالله فردا در موردش توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله اکبر.
الله اکبر. این بحث رجایی و بحث شهادت اونه که میشه امدوه بین اصلا بزنسی میشه. این شهادت عدل واحد رو کافی میدین؟ کافی نمیدونین؟ نه.